أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. اول تشکری دارم از خدمت رفقا و عزیزانی که زحمت کشیدند و امشب اینجا تشریف آوردن تا بتونیم این جلسه رو داشته باشیم. از اونجایی که بنای ما بر این بود که برای غیر فعالیت‌های ضروری از منزل خارج نشیم، با دوستان صحبت کردیم و گفتیم به نظر میرسه که شاید توجیهی نداشته باشه که بخوایم از منزل خارج بشیم و برای دوستان توجیه داشت که تشریف بیارن و ضرورت رو این عزیزان در واقع متحمل شدن و این در واقع زحمت کار و آوردن دوربین و وسایل و تجهیزات و اینها افتاد به گردن رفقا. انشالله که اجرشون با امیرالمومنین علیه السلام باشه و این سال جدید رو انشالله همه ما که چند ساعتی بیشتر نمونده تا آغازش، انشالله که با نور وجود امیرالمومنین و با محبت امیرالمومنین آغاز کنیم و سالی باشه که احساس کنیم بیشتر به امیرالمومنین نزدیک شدیم و جلوه امیرالمومنین در وجود ما بیشتر شد، بیشتر شبیه شدیم به امیرالمومنین علیه السلام و بیشتر در مسیر شیعه امیرالمومنین بودن واقع شدیم. بحث جلسات قبلمون در مورد علم امیرالمومنین علیه السلام بود. نکاتی رو عرض کردیم، نکات دیگری مونده که این جلسه انشاءالله محضر عزیزان تقدیم میکنن. در مورد علم امیرالمومنین علیه السلام، یکی از مسائلی که مطرحه اون بحث هزار باب علمه که در این جلسه کمی در موردش گفتگو بکنیم. این اصلا ماجرای هزار باب چیه و از چه جنسیه و چه خاصیتی داره؟ بنده چندین روایت آوردم که اینجا فیش‌هایی که من جلوم هست فقط برای بحث امشب و فقط روایت و بدون مطلب اضافی و توضیح و اینها، فقط دستبندی روایات 24 صفحه آچار این جزوه که امشب آوردم تو این باب خدمتون عرض بکنم، ببینیم چقدر توفیق میشه که این مطالب رو بگیم. خب این مطالب کمتر گفته شده، در کمتر جلسات اینها مطرح شده. ما هم دیدیم فعلا جلساتمون جلسات عمومی نیست، شاید خیلی جلسات عمومی حوصله همچین بحثایی نداشته باشه و جلسه خب مخاطب خودش رو الان داره، لذا الان خالی از لطف نیست مطرح کردن اینجور روایات و مطالب که لااقل یک بار در عمرمون این جنس مطالب رو بر امثال بنده که نشنیدیم بشنویم. روایات فراوانه، بنده سعی میکنم پشت سر هم بخونم تا مطالب انشاءالله سری جفت و جور بشه با هم. روایت اول از امیرالمومنین میفرمان که مردم، ایها الناس، ان رسول الله اسر الی الف حدیث، پیغمبر با من هزار حدیث به سر گذاشت، فی کل حدیثن الف باب، تو هر حدیثی هزار بابه، لکل بابن الف و مفتاح، هر بابی هم هزار تا کلید داره. این یه روایت. روایت بعدی اینه که اون واقع فرمودن که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین بابی رو تعلیم دادن که باز میکنه، یفتح و کل بابن الف باب، اون باب هزار باب ازش باز میشه و هر دری هزار در و توقف هم نداره. یفتح و کل باب، یفتح و فعل مضارعه، یک در، از این در هزار در، از هر دری هزار در گشوده می شود و می رود، همین جور میره. این نیست که یک بار از اینها هزار در گشوده بشه باز از این هزار در هزار در و تموم بشه. یه نقطه است که حالا تو بعضی روایت هم داره خود امیرالمومنین فرمودن نه العلم نقطه کثرها الجاهلون، علم یه نقطه است، جاهلا اینو تکثیرش کردن. حقیقت یه چیزه، یک نقطه است. حالا این نقطه چیه ما نمیدونیم، این نقطه نسبتش با اون نقطه ای که فرمود من نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیم، این نقطه نسبتش با اون نقطه چیه باز ما نمیدونیم. قطعا اینا با هم دیگه ارتباط داره، اینا اسرار عالمه، اینها زوایای پنهان در معرفت امیرالمومنینه. از خدا میخوایم نه در برزخ، تو همین دنیا گوشه از اینها رو به ما عنایت بکنه و این حقایق رو به ما بفهمونه. مرحوم شیخ مفید توضیحی دارن اینجا در مورد این هزار باب علم که برای اول کار میتونه خوب باشه توجه به این. ایشون میفهمن که این هزار باب رو که پیغمبر یاد دادن، خود امیرالمومنین با تفکر توسعه میدن، یعنی انگار مثل مبانی میمونه که وقتی یک کسی مبنای دستش بود این مبنا رو هی توسعه میده. شما فرض کن که مثلا یه طبیبی میاد به شما میگه که آقا اگر کسی رنگ لبش مثلا این رنگی بود، مثلا این قرمزی سرخی لبش کم شده بود، این به خاطر اینه که فلان هورمون مثلا داره در بدن اون زیادی ترشح میکنه. این میشه یک قاعده. شما این قاعده رو روی 10 میلیارد بیمار تطبیق میدید، این میشه 10 میلیارد باب. این یک نمونه است. مرحوم شیخ مفید هم همینو مطرح میکنن، میفهمن که به کل باب اوجب فکره فی فبعثه الفکر علی المسئله ان شعبه و متعلقاته فاستفاد بالفکر فی علم الف باب بالبحث عن کل باب منها. انگار یه بابی رو پیغمبر دادن، هی امیرالمومنین توسعهش میدن، با تفکر تطبیق میدن این رو، هی ابواب فراوانی از این گشوده میشه. این یه نمونه است. نمونه های دیگری رو هم ایشون ذکر میکنن. مثلا فهمن از این قواعد مثلا یکیش اینه، تو روایت داره یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، اون محرمیتی که با خیشاوندی حاصل میشه، همونطوری که با خیشاوندی محرمیت حاصل میشه، با شیر خوردن هم همونطور محرمیتی حاصل میشه. یعنی اگر با خیشاوندی مثلا مادر، خاله، عمه، دختر خواهر، دختر برادر، اینا چطور فامیل ما میشدن و محرم میشدن، از طریق شیر خوردن هم هست. خب این یک قاعده است، ما اینو صدها مورد تطبیق میدیم، این میشه 100 باب. یک قاعده است، 100 جا تطبیق میدیم. پس یکی از نمونه ها میتونه این باشه که علم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه تو این بخشی که توضیح دادند و روایتی که فرمودن از این جنس باشه. یعنی یک قاعده رو پیغمبر فرمودن، از اون قاعده 1000 قاعده در اومد، از هر قاعده 1000 قاعده در اومد، از هر قاعده 1000 قاعده در اومد و همینجور توسعه پیدا کرد. چون ماجرای امام جواد علیه السلام هم اینطور گفته شده دیگه، میگن چطور مثلا امام جواد علیه السلام در یک مجلس 50,000 سوال جواب میدادن، هر سوالی بخواد 1 دقیقه وقت ببره میشه 50,000 دقیقه، بخواد 30 ثانیه وقت ببره میشه 25,000 دقیقه، بخواد 1 ثانیه وقت ببره میشه 50,000 ثانیه، هر ساعتی 60 ثانیه است، 600 ثانیه میشه 10 ساعت، 1,200 ثانیه میشه 20 ساعت. بعد شما میگه 50,000 ثانیه، این 50,000 ثانیه یعنی 50,000 تا 20 ساعت. تو یک مجلس چطور جواب میدادن؟ یکی از پاسخهای خوبی که داده شده اینه که امام جواد علیه السلام یک قاعده میفرمودن، از اون قاعده 1,000 تا سوال جواب پیدا میکرد. یعنی اونی که سوال داشت میدید همه اون سوالات رو با این قاعده میتونه جواب بده، این پاسخ به اون 1,000 تا سواله. این میشه اون یک باب، این میشه یک جنس از اون جنس اون ابوابی که پیغمبر به امیرالمومنین تعلیم دادن. تو برخی روایات دیگه داره که 1,000 باب از حلال و حرام به من تعلیم دادن و از آنچه که بوده و آنچه که خواهد شد تا روز قیامت. خب اینم یک نحوه. پس یه توضیحی که مرحوم شیخ مفید نمی که از جنس استنباطه، 1,000 مسئله، 1,000 نوع اجتهاد و این میشه از جنس اون 1,000 بابی که امیرالمومنین علمشون بود. خب تو این زمینه میخوایم بیشتر صحبت بکنیم، روایت دیگه هم هست میخونم میشه. تو برخی روایت داره که امیرالمومنین به سینه اشاره میکرد، میفهمن ان فی صدری هذا لعلما جما، همه علم به صورت یک نقطه، به صورت متمرکز در این سینه منه. علمنی رسول الله، رسول الله من یاد داد، ولو اجد له حفظه، اگه من براش حافظ پیدا کنم، اهل پیدا کنم، یرعونه حق رعایته، که اینو به حقش رعایت بکنن، و یروونه انی کما یسمعونه منی، همون جوری که از من میشنون روایتش بکنن، اذن لاودعتهم بعضه، اگه ببینم کاملا اهلشن، بعضیاشو به اینها به عنوان ودیعه میدم، امانت به اینا میدم، به اینا میسپارم. فعلم بهی کثیرا من العلم، که اون یه خورده اگه به اینا یاد بدم، بسیاری از علوم برای اینا کشف میشه. ان العلم مفتاح کل باب، علم کلید هر بابی است، و کل باب یفتح الف باب، هر بابیش هم هزار باب رو باز میکنه. معلوم میشه که همین الان هم هر کسی صلاحیت داشته باشه در این عالم، ظرفیت داشته باشه، این امیرالمومنین هنوز هم دنبال این میگرده که کسی شایستگی داشته باشه برای این علم و در اختیار او قرار بده. نکته اصلی اینه، چرا امیرالمومنین در دوران حکومت مظلوم واقع میشن؟ چرا حضرت رو درک نمیکنه؟ چرا پا به پای حضرت نمیکشن بیان؟ مسئله چیه؟ تفاوت مردم، فاصله مردم با امیرالمومنین کجا احساس میشه؟ کجا آسیب میزنه؟ در علم. اگر مردم تو افق علمی امیرالمومنین باشن، تو افق ادراکی امیرالمومنین باشن، لااقل قبول کنن که او یه چیزایی میفهمه که اینا نمیفهمن، مثل ماجرای موسی و خضر. لااقل حضرت موسی میپذیرفت که خضر چیزهایی میداند که من نمیدانم و باید تبعیت بکنم، چون او علم دست اوست. این اگر بود میکشید و ادامه میداد. جامعه الهی، جامعه ولایی، جامعه امیرالمومنین، جامعه اهل بیت، مهمترین چیزی که لازم داره چیه؟ یا مردم باید عالم بشن یا متعلمون علی سبیل النجات، که امیرالمومنین در نشو برام فهم. فهم مردم سه دسته بیشتر نیستن، یا عالمن یا متعلمن در راه نجاتن، یا همه جون رعاهن، مثل مگسی که باد میزنه این ور اون ور، مثل کاهی که باد میزنه این ور اون ور میشه، یه چیز پراکنده رو هواه، با باد این ور اون ور میشه. تو جامعه مردم این سه دسته بیشتر نیستن، یا عالمند مثل سلمان، مثل ابوذر، اینا دارن از علم امیرالمومنین، از علم اون ولی حق، ولی خدا استفاده میکنن، یا متعلمند اقرار دارن به جهلشون و میسپرن دست او، او به اینا یاد بده، او خط بده که این تو راه نجات، نجات پیدا میکنه. اگه این دوتا نبودن میشه همه جون رعا، و هم خودشون منحرف میشن، هم جامعه رو نابود میکنن، هم ولی خدا رو مظلوم میکنن. لذا تکیه اصلی در شکل دادن جامعه، در ساخت تمدن، در بسترسازی برای حاکمیت و حکومت ولی خدا، توسعه به علمه. چقدر اهل بیت توسعه این شکلی داشتن. امام باقر علیه السلام میفرمودن که اگر از کنار جوان شیعه رد بشم، ببینم که وقتاشو داره به بتالت میگذرونه، دنبال فقاهت نمیره، دنبالی نمیره که عالم بشه، دوست دارم با شمشیر بزنمش. لضربتهُ بالسیف، دوست دارم با شمشیر بزنمش. تو برخی روایات تعابیر تندی به کار بردن برای کسی که وقتش رو از شبانه روز یا از هفته خالی نمیکنه برای اینکه معارف رو یاد بگیره، دین رو یاد بگیره، علم پیدا بکنه، تعلم داشته باشه. میشه انسان کاسب باشه، تعلم بکنه این معارف رو، مخصوصا الان با این ابزار امکانات ما. شما ببینید الان همه ما تو خونه نشستیم به لطف خدا، الان نمیدونم آنلاین چند تا از عزیزان دارن جلسه رو پیگیری میکنن، چند صد نفر لااقل هستن دیگه. الان همین الان تو منزل، ما تو منزل، شما تو منزل، صدها نفر، ده ها نفر دارن به صورت لایو جلسه رو پیگیری میکنن، هزاران نفرم بعدن به صورت غیر لایو جلسه رو پیگیری میکنن. این ابزار امکانات اومده، واقعا حجت بر ما تموم شده. ما از این ابزار امکانات چه استفاده میکنیم؟ این ابزار امکانات وسیله شده که تفریح و سرگرمی و بتالت برام راحت تر شده. این واقعا خسرانه، این کفران نعمته. ظرفیت فوق العاده فراهمه، اونی که ما لازم داریم برای دوران ظهور امام زمان اینه: یا باید عالم بشیم، مردم، ما، جامعه، یا باید عالم بشیم یا باید متعلم بشیم. بنده این ویروس کرونا رو خیلی بابرکت میدونم، با همه تلخی ها و سختی ها و ناخوشی هایی که داره، از یک جهت بابرکته، از این جهت که ما اقرار میکنیم به این که نمیدانیم، اقرار به جهل میکنیم و طالب میشیم اون کسی رو که میدانه. ببینید الان روی کره زمین یک نفر هست همه این علوم با اوست. الان میگم براتون، یه سری روایت میخونم که این علوم از چه جنسی چیاست. همه این علوم با اوست، همه رو داره. اون هزار بابی که ازش از هر کدوم هزار باب گشوده میشه، الان یک نفر روی کره زمین، شما فقط یک لحظه به این فکر بکنید، اینو تصور کنید، یک نفر روی کره زمین هست، قدم بر میداره، میره، میاد، غذا میخوره، شبها میخوابه، زندگی میکنه، یک نفر روی کره زمین هست، همه این علوم رو داره، از صدر عالم تا انتهای عالم، همه این عوالم، همه رو میدونه، همه با اوست، به نحو علم حضوری برای اوست. چرا ما مشتاق نمیشیم؟ چرا بیتاب نمیشیم؟ چرا بیقرار نمیشیم؟ ببینید چطور گیر کردیم توی این مشکلات، مشکلاتی که درمانش علمه. امام زمان با ساده ترین راهکارها میتونن این ویروس منحوس رو از بین ببرن، با دستورات ابتدایی میتونن حلش بکنن. ما دستور میدن یه سری مراقبت ها رو داریم و حلش میکنیم، از بین میبریمش. این چه وضعیتیه؟ دو هفته سه هفته از تو خونه هامون نشستیم، این اشتغالمون، این کاسبیمون، این بازارمون، این مدارسمون، این دانشگاه هامون، ضربه های فراوان اقتصادی، خانوادگی، معیشتی، سیاسی که داره به اون وارد میشه، همه برمیگرد به چی؟ به جهلمون. نما کل کره زمین همه دارن اقرار میکنن. الان فرصتشه که ما اقرار به این بکنیم که آقا ما نمیدانیم، میخواهیم دنبال تو را بیفتیم، تو میدانی، میخواهیم متعلم بشیم. چرا امیرالمومنین اولین خطبه هایی که میخونند در دوران حکومتشون، بیشتر این مطالبی که در اولین خطبه ها میخونن در مورد علمشونه؟ برای چی؟ حضرت میخوان از خودشون تعریف بکنن. پروپاگانداه، کار تبلیغاتیه، میخوان مشتری جلب بکنن. اگه این دنبال حرفا بودن که اول با هم خوندیم، اینا رو دک نمیکردن. اینا وقتی میرن دنبال امیرالمومنین، حضرت فهموندن که دعونی ولتمسو غیری، برید دنبال بقیه، منو برم کن. چرا امیرالمومنین اینو فهمودن؟ برای چی بود؟ برای که من برای خودم چیزی نمیخوام، اینو بدونید. خب بعد چرا وقتی همه میان بیعت میکنن، حضرت همش در مورد علمشون میفهمه که انشالله میخونیم برخی رواتشو، میخوان بفهمن که یه وقتی به فکر این نباشین که شکمتون سیر بشه ها، هدفتون این نباشه ها. منو به خاطر عدالت نخواهید، عدالت هم خوبه ولی عدالت اون نقطه اصلی نیست. منو به خاطر قاطعیت هم نخواهید، منو به خاطر اینکه آدم سالمی هستم و فساد ندارم، خانوادم آلوده نیستن و اینا نخواهید، منو به خاطر علمم بخواید و پا به پای علم من بیاید جلو، به علم من اعتماد کنید، با علم من کار داشته باشید. فتنه هایی که برای شما رخ میده، اگر این اعتماد رو به علم امیرالمومنین داشته باشید، به او بسپرید، مثل ماجرای موسی و خضر تومنینه داشته باشید، آرامش داشته باشید، او کار رو دست بگیره، عبور میده شما رو، ردتون میکنه، خیالتون از بابت علم او جمع باشه، راحت باشه. که مسئله دقیقا همین بود، مردم کوفه دقیقا مشکلشون همین بود، خیالشون نسبت به همین جمع نبود و هی میگفتن که علی سیاست بلد نیست، علی نمیدونه. که من بعضی روایات براتون میخونم که دائما تو همین برزخ بودن، تو همین تردید بودن که علی چرا این کارو داره میکنه، مگه نمیدونه بعدن اونطور میشه؟ از سیاست مثل که چیزی سردر نمیاره، از حکومت داری چیزی سردر نمیاره. امیرالمومنین بیشتر این مطالب رو در دوران حکومت فهمیدن که این هزار باب علم رو پیغمبر به من گشود و من یاد داد. نکته اصلی و نقطه اصلی که مردم باید تو جامعه نسبت به رهبر، نسبت تو این مسئله تومنینه داشته باشن، آرامش داشته باشن، علمه. و مهمترین ویژگی یک رهبر، رهبر الهی در جامعه الهی، علم اوست. لذا ما میگیم ولایت کی؟ ولایت عادل، ولایت شجاع، ولایت مدبر؟ نه خیر، ولایت فقیه. اول فقیه باشه بعد میریم سراغ بقیه ویژگی ها. اولین ویژگی که ما در ولایت یک انسان در غیر معصومین برای اون مهمه فقاهت، فقه، علمه، مسلط باید بشه به ابواب معارف الهی، شریعت الهی، اینا رو بدونه، خیال ما جمع باشه که او میدونه بر اساس این ضوابط عمل میکنه. اینو که اصلی است، این نقطه اولیه و اساسی است و چالش اصلی حکومت امیرالمومنین تو این 4 سال خورده ای همین بخش بود. مردم دلشون گرم نبود به علم امیرالمومنین. میدونست امیرالمومنین خیلی داناستا، ولی بالاخره فضای رسانه‌ای، فضای فکری، چالش‌ها، ابتلاعات، درگیری‌ها، مشکلاتی که پیش میومد اینا رو دچار تشویش میکرد که مثل که علی نمیدونه ها، برای چی این کار رو کرد که بعدش ما به این مصیبت بیفتیم. این نکته بسیار مهمی است. در مورد این 1000 باب روایات زیاده، برخیش به اینه که میفهمد که 1000 باب از حلال و حرامه، از آنچه گذشته، از آنچه تا قیامت رخ خواهد داد. بعد فهمود که کل باب منها یفتح الف باب فذالک الف و الف باب حتی علم تو علم المنایا. امیرالمومنین فهمیدن که با اینا من علم منایا برام حاصل شد. منایا یعنی علم تقدیرات. یه بخش از تقدیرات اینه که هر کسی روزی و تقدیر چقدره، چقدر عمر میکنه، کی به دنیا میاد، کی از دنیا میره، که نمونه هایش در نهج البلاغه هست، من انشالله جلسات بعد براتون میخونم. مثل فتنه مغول که چند قرن بعد از امیرالمومنین رخ داد و امیرالمومنین در نهج البلاغه نسبت به این توضیح میدن، حتی صورت اینا رو ترسیم میکنن که این قوم مغولی که بعدن میان چه شکلی هن و چی کارا میکنن، با جزئیاتش میگن. که ابن عبدالحدید مال همون دوران فتنه مغوله، اونجا یک بحث مفصلی تو شرح نهج البلاغه داره، با جزئیات نقل میکنه و تطبیق میده کلمات امیرالمومنین رو در نهج البلاغه. میگه دقیقاً اینا که امیرالمومنین گفته همونه که من دارم میبینم دور و بر خودم از فتنه مغول. تا قیامت رو بسیاری از وقایع رو امیرالمومنین فرمودن، ماجراهای ظهور رو فرمودن، بسیاری از اتفاقاتی که رخ میده رو فرمودن. اینا میشه علم منایا و بلایا. بلایا، ملاهم، فتن، اینا همه علوم مختلفه. نه امیرالمومنین، برخی شاگردان امیرالمومنین مثل میثم اینو داشتن. یکی از دوستان تحقیق خوبی انجام دادن، تذکری دادن. چند جلسه قبل ما گفتیم که زمان شهادت ابو عبدالله میثم در زندان بود، تحقیق خوبی انجام دادن برای ما فرستادن که یه 5-6 روز قبل از محرم جناب میثم تمار رو عبدالله به شهادت میرسونه و در روز عاشورا ایشون چند روزی بوده که به شهادت رسیده بوده، که نکته خوبی است. به هر حال مثل میثم، رشید حجری و شخصیت‌های این شکلی بودند که اینا از علوم امیرالمومنین بهره ها بردن و چیزهایی می‌دانستند. در دوران‌های بعدی هم همینطور، در زمانه خود ما هم شخصیت‌هایی بودند که بسیاری افاضات و عنایات از امیرالمومنین نصیبشون شد. و فصل الخطاب یکی دیگه از این علوم، فصل الخطابه که باهاش امیرالمومنین در واقع حرف آخر رو می‌زدن تو هر مسئله‌ای که چالش و تردیدی هست، فصل الخطاب میاد حرف آخر رو می‌زنه، یعنی گفتگو تمام، کفایت مذاکرات به اصطلاح این مجلسی ها و اینا، کفایت مذاکرات میشه، این میشه فصل الخطاب. خب البته بخشی از علم امیرالمومنین این 1000 بابه که حالا اینم تو روایت از ابو بصری نقل شده که میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که شیعیان میگن که رسول الله به امیرالمومنین بابی یاد داد که از اون 1000 باب گشوده میشه. حضرت فرمودن که یا ابو محمد علم والله رسول الله علیا الف باب. بله، به خدا پیغمبر و امیرالمومنین 1000 باب یاد دادن که از هر بابی 1000 باب گشوده میشد. به حضرت گفتم که هادا والله هو العلم، به خدا این همو علمه. حضرت فرمودن انه لعلم ولیس بذاک. آره این علمه، ولی همه علم نیست، همه علم ما این نیست، بیش از اینه. که تو برخی روایات دیگه داره حضرت فرمودن که علم ما آن به آن میجوشه هر وقت اراده بکنی. بخشی از علم ما اینه. البته علم اهل بیت ابعاد دیگه هم داره که میخونم اشاره بعضی روایات شده، مثلا صحیفه پیش ماست، جامعه پیش ماست، علم جفر، علم رمل، اینا همه ابعاد مختلف علم اهل بیت از کانال های مختلف. البته اصلش به اراده خودشون، هر وقت بخوان چیزی بدونن میدونن، ولی از زوایای مختلف و کانال های مختلف که از اون ابعاد مسائل براشون روشن میشه و شاگرد خدا هستن، فقط از کسی دیگه چیزی یاد نمیگیرن. تو روایت داره که توی زعابه شمشیر پیغمبر، یعنی اون دسته شمشیر پیغمبر، یه صحیفه کوچیکی بود، به امام صلی الله علیه و آله ابوبصری گفتش که آقا ایوش این کان چی بود تو اون صحیفه؟ حضرت فرمودن حروفی بود که اون حروف از هر حرفش هزار حرف باز میشه. بعد امام صلی الله علیه و آله که از اون حروف خارج نشد مگر دو حرف، حتی ساعت تا الان که من دارم با صحبت میکنم دو حرف از اون حروف توی اون دسته شمشیر پیغمبر در اومده، کل عالم رو این دو حرف گرفته، همه این پیشرفت‌های علمی دو حرف از اون حروفه. تو برخی روایات دیگه داره که پیغمبر امیرالمومنین دعوت کردن، آوردن و لباسشون رو انداختن رو تن امیرالمومنین، بعد گفتگویی کردن، هزار کلمه گفتن، از هر کلمه هزار کلمه باز شد. اینم باز یه بخش دیگه از روایات. بعد تو بعضی روایات تصریح شده که این از جنس گفتگوهای شما نبود که فکر کنین همجوری حرفا رو این شکلی زدن. حدث علی ان الف کلمه، هزار کلمه رو گفت، هر کلمه ازش هزار کلمه باز میشد، پیغمبر یاد داد به امیرالمومنین. فما یدر الناس ما حدثه، هیچکی نمیدونه که پیغمبر با امیرالمومنین چی میگفت، به زبان ماها نبود، قابل فهم برای ما نبود، این حروف از یه جنس دیگری است که دریافت میکنه امیرالمومنین. و حالا ترکیب اینا با هم دیگه، شما ببینید 28 حرف الفا رو به ما دادن، 28 حرف، خب عالم مگه منحصر به همین حروفه؟ الان زبان چینی چند صد تا حرف داره، خودشون نشستن توسعه دادن، اینو کردن نمیدونم 400 تا حرف چقدر. حالا اینا که همش تو عالم اعتباریات تازه، یعنی 28 تا حرف مثلا یا رو قرار میذاریم یا باشه و این شکلی باشه. حالا این 28 تا حرف وقتی با هم ترکیب میشه چند میلیارد کلمه تولید میشه؟ حالا شما فرض کنین که هزار حرف از پیغمبر به امیرالمومنین داده شده، ترکیب اینا با هم دیگه چقدر میشه؟ فرمود دو تا حرفش دست شماست، این دو تا حرف رو با هم ترکیب میکنین، این همه مسئله براتون روشن شده. هزار تا بوده، دو هزارم علم دست شماست. و طبق برخی روایات قبل از ظهور هر چقدر علم پیشرفت میکنه 2/27 علم میشه، که 25/27 بعد از ظهور کشف میشه، که اینم باز مضمون روایاته که یکی دو باب از این بیشتر پیش شما نیست. روایت دیگه‌ای داره که این علم رو پیغمبر موقع وفاتشون به امیرالمومنین تعلیم کردن، اون لحظه‌ای که لحظات آخرشون بود و داشتن از دنیا می‌رفتن، فرمودن که برید به خلیل من بگید بیاد. عایشه رب به پدرش گفتش که بیا. وقتی که اومد پدر عایشه خلیفه اول، پیغمبر پتو رو کشن رو صورتش، فرمودن بگید خلیل من بیاد. این آقا رفت و حفصه اون یکی همسر پیغمبر رفت پدرش رو آورد که میشه خلیفه دوم. او هم که اومد پیغمبر چادر و عبا رو حالا پتو رو هرچی رو صورت کشیدن، فرمودن که اد اولی خلیلا، برید خلیلمو بیارید. ایشون هم رفت و حضرت زهرا رفتن امیرالمومنین رو صدا کردن. وقتی که امیرالمومنین اومدن پیغمبر نشستن، قام رسول الله بلند شدن و امیرالمومنین وارد شدند و پیغمبر لباسشون انداختن رو تن امیرالمومنین. اونجا امیرالمومنین فهمیدن که هزار حدیث به من داد پیغمبر، که از هر کدوم هزار حدیث و از هر کدوم هزار حدیث باز میشد، تا جایی که عرق کردن و پیغمبرم عرق کرد. این عرق کردن کلی توش حرفه و توش نکته است. و عرق من ریخ روی صورت پیغمبر، عرق پیغمبرم ریخ روی صورت من. این اسراری تو این بخشه که دیگه واردش نمیشم، خیلی توش نکات ظریف و لطیفی است. و از این قبیل روایات چند تایی هست در خصال مرحوم صدوق، باب هزار تاییش، همه این روایات رو ایشون جمع‌آوری کرده. تو بعضی روایات این هم اشاره کردن که پیغمبر و امیرالمومنین وقتی خلوت کردن، اینجا پیغمبر امیرالمومنین سینه امیرالمومنین چسبوندن به سینه خودشون و اوما الی اذنه، به گوش امیرالمومنین اشاره کردند و یعنی در واقع سر به گوشش گذاشتن و هزار تا حدیث گفتن. اینم یه روایت دیگه، یه روایت دیگه بخونم، اینم خیلی جالبه. یه آیه در قرآن، احد الناس در طول تاریخ عمل نکرده و به این بعدن هم عمل نخواهد کرد. یک نفر به یک آیه از قرآن در طول تاریخ عمل کرده است، تمام. هیچ کی دیگه هم عمل نکرده، عمل نخواهد کرد. کدوم آیه است؟ سوره مبارکه مجادله، آیه نجوا. آیه نازل شد هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه و پیغمبر گفتگو بکنه، از این به بعد باید صدقه بده بعد بیاد. خصوصی با پیغمبر صحبت میکنه. البته بعد چند روز به خاطر اینکه کسی به این آیه عمل نکرد این دستور منتفی شد. این آیه ایست که حتی خود پیغمبر هم بهش عمل نکرده، چون پیغمبر که برای خودشون صدقه نمیدادن، اهل بیت هم بقیه اهل بیت هم به این عمل نکرد، فقط امیرالمومنین به این آیه عمل کردن. 10 روز امیرالمومنین میرفتن کار میکردن، مبلغی درآمد داشتن، اونو میدادن، میومدن سوال میپرسن. اینجا گفتن که سأله عن عشر مسائل، 10 تا مسئله پرسید، فتح له منها 1000 باب. یکی از جاهایی که 1000 باب باز شد اینجا بود، توی این ماجرای 10 روز بود که 10 تا سوال پرسید. روزی 1 سوال میپرسید امیرالمومنین، که البته اون سوال و جواب هم نقل شده در روایات ما. از هر کدوم 1000 تا باب باز میشد، از هر کدوم 1000 باب، و همینطور میرفت جلو. و روایت دیگری که خیلی مفصله در این باب، چند تایی رو من میخوام بخونم براتون امشب که چند تا نمونه است از این 1000 بابی که امیرالمومنین جزء علومشون بوده. چند تا نمونه است، خیلی جالبه، خستگیتونم در میره. حالا اولش 2-3 تا روایت فقهیه، بعد روایت جالب تری. موسی بن بکر میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا یه نفری 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز یا بیشتر بیهوش میشه، این چقدر از نمازشو بعد قضا کنه؟ حضرت فهمیدن که میخوای یه پاسخی بدم که پاسخ بقیه سوالاتت هم باشه. گفتم که بله. حضرت فهمیدن که کل ما غلب الله عز و جل علیه من امرن و الله اعذر لعبده، هر چیزی که خدا توش به بندهش غالب بشه، غلبه بکنه، یعنی بنده دیگه دست خودش نباشه، اینجا دیگه بندهش عذر داره. وقتی از دست ما در رفته دیگه ما وظیفه‌ای نداره. این یه قاعده است دیگه. حضرت فهمیدن این قاعده که بهت دادم یکی از اون 1000 بابیه که 1000 دریه که به روی امیرالمومنین گشوده شده. از این هزاران در باز میشه. یه نکته است. این یه نمونه از این 1000 باب. یکی دیگه داره که یه آقای اومد، امیرالمومنین بالا منبر بودن، یه آقای اومد و گفتش که یا امیرالمومنین آقا اجازه میدی من حرف بزنم، اونی که از عمار شنیدم نقل بکنم. یه حدیثی رو عمار از پیغمبر نقل کرده، من میخوام ازش نقل کنم. میگه حضرت 3 بار فرمودن که اتقوا الله ولا تقولوا على عمار، تقوا داشته باش، تهمت به عمار نزنی، همونی که گفته رو بگی. بعد آخر اجازه دادن فرمودن تکلم بگو. میگه که گفتم که از عمار شنیدم که میفرمود، از پیغمبر شنید عمار که پیغمبر فرمود انا اقاتل و انا تنزیل، من می جنگم برای تنزیل، برای اونی که نازل شده، محور کار من تنزیله، و علی اون یقاتل و علی تعویل، محور کار علی تعویله، من می جنگم که این ظاهر این آیات قرآنی که نازل شده بماند، علی علیه السلام می جنگه که باطن این آیات بمونه، اون حقیقت و معارف اینا تحریف نشه، دست نخوره. میگه امیرالمومنین فهمیدن که عمار راست گفت، به رب کعبه قسم ان هذه عندي، این مسئله پیش منه، این کلام پیغمبر، لفی 1000 کلمه، این جزء اون 1000 کلمه است که از هر کلمش 1000 کلمه در میاد، یکی از اونا اینه که تو گفتی. یه قاعده است که همه مواردی که تطبیق اینه امیرالمومنین میدونن و میشناسن که اینا همش میشه مقاتله و تعویل. اینجا کار امیرالمومنینه که پای تعویل بمونه و بجنگه. همه این موارد رو میشناسه. این میشه یکی از اون 1000 تا. از این روایت جالب حالا چند تای دیگه بگم که اینا قشنگه و عجیبه. میگه که اسبغ ابن نباته میگه که بالا سر امیرالمومنین در کوفه بودیم و حضرت داشتن تو مسجد عطا میکردن. حالا احتمالاً مثلا از بیت المال داشتن سهم مردم میدادن. یه خانم اومد و گفت یا امیرالمومنین اعطیت العطا جمیع الاحیاء الا هذا الحي من مراد لم تؤتهم شيئا، به همه این زنده ها چیزی دادی، به این یه زنده ای چی ندادی؟ میگه امیرالمومنین خیلی برخورد تندی با این کردن. فرمودن اسکتی یا جریه یا بویه یا سلفه یا سلقلق یا من لا تهید و کما تهید و نسا، خیلی از تعابیر تندی رو به کار بردند و زدن کوبیدن اینو. این ظاهرش هم زن بود، حضرت یه تعابیر به کار بردن که حکایت از این داشت که این مثلا نگاه خیلی هم زن نیست، یا آماری خلاصه از این یه پته رو آب ریختن. از فقیم نواتی میگه که این خانم پشت کرد و داشت مسجد میرد، دنبالش عمرو بن حریث رفت. این رفت و گوه خانم ویسه بینم علی اینی که در مورد تو گفت دروغ نگفته، بگو بینم چی بوده. اون زنم برگشت گفتش که اونی که امیرالمومنین گفته راسته. مطلع علی احدون الا الله، هیچ کی جز خدا از این وضع من خبر نداره، غیر از خدایی که منو خلق کرده و مادرمو خلق کرده که مادر من منو این شکلی به دنیا آورده. عمرو بن حریث برگشت پیش امیرالمومنین گفتش که من دنبال این زنه راه افتادم، در مورد این نسبت هایی که تو به این خانم دادی ازش پرسیدم و تصدیق کرد، همه رو تصدیق کرد. از کجا میدونی اینو؟ حضرت فرمودن ان رسول الله علمنی الف باب من الحلال والحرام، این جزء همون هزار باب حلال و حرامیه که پیغمبر به من یاد داد، از اون چیزایی که قبلا بوده و بعدا خواهد بود. از هر بابی هزار باب گشوده میشه که این میشه هزار هزار باب. من علم منایا و بلایا و قضایا و فصل الخطاب دارم و حتی میدونم کدوم زنا هستن که ظاهرا زنن در واقع مردن، کدوم مردا هستن که به ظاهر مردن در واقع زنن. با همه جزئیات عالم برای من روشنه که تو اون روایت داره که رسیده بودیم، میگه که راوی میگه رسیدیم به یک سرزمین، دیدیم همه این سرزمین رو مورچه گرفته. میگه گفتم که کی میتونه این مورچه ها رو حساب کنه؟ حضرت فرمودن که من کسی رو میشناسم که هم تعداد این مورچه ها رو میدونه، هم میدونه چند تا از اینا نرن چند تا ماده. راوی میگه که گفتم که آقا اون کی؟ حضرت فرمودن همین که جلوت ایستاده. امیرالمومنین فرمود با همه جزئیات، چون تو روایت داره میفهمد که اگر یه کس دیگه‌ای بیاد اینو بلد باشه من بلد نباشم، اونجا اون حجت بر من میشه. این چه جور حجتی میشه که توی مسئله به یکی دیگه محتاجه؟ وقتی کسی شد حجت خدا، ولی خدا، امام، این باید همه چیزو در این عالم مسلط بشه، به هیچ احدی غیر از خودش و توجه به خودش نیاز نداره. به قول محمد الله طباطبایی به مقام نورانیت خودش توجه میکنه، هر آنچه لازم داره میدونه، که ما تو بحث علم امام مفصل در مورد اینها بحث کردیم. و روایت دیگه هم تو این بحث هست. یه نمونه دیگه ازتون بگم که اینم بامزه است. روایت داره که اسبغ ابن نباته میگه که امیرالمومنین به ما دستور داد از کوفه بریم سمت مدائن. ما روز یک شنبه راه افتادیم، عمرو ابن حریث که هم بود که دنبال اون زنه راه افتاده بود، با هفت نفر دیگه مخالفت کردن، با ما نیومدن. همگی رفتیم به سمت یه محلی در حیره به نام خورنگ. اونا رفتن اونجا و گفتن که ما گردش رو تفریح میکنیم و روز چهارشنبه راه میفتیم. قبل از اینکه علی نماز جمعه رو بخونه به شما میرسیم. اونجا مشغول غذا خوردن بودن، یهو یه سوسماری اومد. اینا این سوسمار رو شکار کردن. عمرو بن حریث این سوسمار رو دست گرفت، کف دستش رو باز کرد، گفت با این سوسمار بیعت کنی این امیرالمومنینه. از باب تمسخر، جزو منافقین بود دیگه عمرو بن حریث، برای که مسخره کنه گفت امیرالمومنین باش بیعت کنی. این هفته اومدن باش بیعت کردن، خود عمرو هم نفر هشتم بود که باش بیعت کرد. شب چهارشنبه راه افتادن، جمعه رسیدن مسجد. وقتی وارد مسجد شدن امیرالمومنین یه نگاهی به اینا کرد، فهمود که ایها الناس، پیغمبر با من سری در میان گذاشت که هزار حدیث بود، از هر حدیثی هم هزار باب باز میشد، از هر بابی هزار کلید. من شنیدم که میفهمون که روز قیامت هر کسی با امامش محشور میشه. به خدا سوگند میخورم که روز قیامت این هشت نفر امامشون سوسماره، با سوسمار بیعت کردن، روز قیامت با سوسمار محشور میشن. اگه بخوام نام این هشتا رو میتونم بگم، اسم نیوردن ها. اینم حالا بحثی است، انشالله بهش میرسیم، که شیوه اهل بیت این نبوده که بخوان علنی منافقین رو رسوا بکنن. ملاک ها و ضوابط رو میگفتن، مردم خودشون باید میفهمیدن و پی میبردن به رزالت منافقین. اینجور هم که دست بزن بگن مردم این منافقه، این فلانیه، این اله، این بله، این شیوه اهل بیت نبوده. انشالله جلوتر خدا عمری بده و توفیقی بده و این میرسیم و در موردش بحث میکنیم. بعد میگه حضرت فرمودن اگه بخوام اسم اینا رو میگم. راوی میگه من عمرو بن حریث رو دیدم که از خجالت و به هم ریختن و اینا مثل یه درخت خرما خوش شده، مثل یه نخل سرش پایین و صداش در نمیاد. خب در مورد این هزار باب علم یه روایت دیگه بخونم براتون، ببینیم خاصیت اینا چیه. این هزار باب علمو خوندیم یعنی یه چیزی در تاریخ بوده و برای امیرالمومنین بوده، ول کنیم بریم. نه، این هزار باب علم از اونایی که من و شما باید از خدا بخوایم نصیبمون بکنه. روایت رو ببینید، ابان ابن تقلب میگه امام صادق علیه السلام فرمود سیعتی مسجدکم هادا، یه روزی تو همین مسجد الحرام شما 313 نفر وارد میشن که اهل مکه میدونن انهم لم یلد هم، میدونن اینا اهل مکه نیستن، نه باباهاشون اهل مکه نه اجدادشون اهل مکه هن. 313 نفر از جاهای مختلف میان تو مسجد الحرام. علیهم السیوف، اینا شمشیرایی دارن، مکتوبون علی کل سیف کلمتون، رو هر شمشیری یک کلمه نوشته شده، تفتح الف کلمه، از هر از اون کلمه که رو این شمشیر نوشتن 1000 کلمه باز میشه. تو به اثر ریح فتنادا، فتنادی به کل واد، بعد یه بادی بلند میشه تو هر سرزمینی، راه میفته تو هر بیابانی میره، اون باد صدا میزنه میگه هاذل مهدی یقضی به قضاء آل داوود، این مهدیه به قضاوت آل داوود قضاوت میکنه، لا یسأل علیه بینه، بابت یه چیزی بینه نمیخواد، بدون شاهد حکم میکنه. پس معلوم شد که این 1000 کلمه رو من و شما هم لازم داریم، اون 1000 کلمه رو 313 نفر هم خواهند داشت. پس مسئله مهم و حیاتی شد. پس معلومه کسایی که میخوان حکومت داشته باشن، حاکمیت داشته باشن، ولایت داشته باشن، این 313 نفر چون در واقع بازوهای امام زمانه و هر کدوم ولایت دارن در این عالم، این 1000 تا کلمه رو لازم داره. یه بحثی است، یه اشاره فقط میکنم، اگر زنده بودیم و عمری بود و وقتی بود و همه اینا، شاید یه وقت در مورد این صحبت بکنیم. ربط بین حکومت حضرت یوسف با علم او نسبت به تأویل احادیث، ربط بین این دوتا چی بود؟ روی فکر بکنید. تأویل احادیث میگن تعبیر خواب، نه تأویل احادیث تعبیر خواب نیست، تعبیر خواب بخشی از اونه. هر حدیثی، هر حادثه‌ای، هر کلمه‌ای، هر اتفاقی رو کسی بتونه تعویل بکنه. الان سر و صورت و چشم و ابرو و دست و پای من و شما تعویل داره. این دست نشانه از یک حقیقت بالاتر، چشم نشانه از یک حقیقت بالاتر. بعضی به چشم من و شما نگاه میکنن به خیلی چیزا دیگه منتقل میشن. انگشت شست من و شما نگاه میکنن، انگشت اشاره‌ام نگاه میکنن، میگن تو اینقدر عمر میکنی، با کی ازدواج میکنی، بچت فلانی میشه، همه از انگشت ما نگاه میکنن به ما میگن. تو روایت هم از این قبیل مسئله زیاد داریم. امیرالمومنین فرمودن من اگر میخواستم از تفسیر سوره حمد، از بسم الله اشاره، بعضی داره از بسم الله، انقدی به شما یاد میدادم که 70 تا شطور رو بار کتاب کنید و تموم نشه، یه ذره از سوره حمد دستتون بیاد. خب اینا همش تعویله، اینایی که ما تو عالم میبینیم همه تعویل داره، خورشید، ماه، درخت، این گیاهان مختلف، چند هزار رنگ گیاه داریم، هر کدوم یک آثاری داره، اثری داره، خواصی داره، ترکیب اینا دوباره هر کدوم آثاری داره، هر دوتایش با هم، هر ستایش، هر چهارتایش، هر پنجتایش. این فقط تو عالم گیاهانه، عالم حیوانات هر حیوانی اثری داره، هر حیوانی اجزا و قطعاتی داره، اون اجزا و قطعات اثری داره، اجزا و قطعات به صورت فردی در او اثری داره، ترکیبی خود او اثری داره، دوتاش با هم ترکیبی، ستاش با هم ترکیبی، چهارتاش با هم ترکیبی، دوتای یکی از این، یکی از یه حیوان دیگه، سه تا از بین سه تا حیوان، از هر حیوانی دوتا با هم ترکیبی. شما همینا بشون ما حساب کنید، این دو از عالم حیواناست. ستاره ها، امیرالمومنین فرمود من راه های آسمان از راه های زمین بهتر بلده، به طرق السما اعلم منی من طرق الارض، من راه های آسمان بهتر بلدم. شما اینجا میگی آقا اینجا تابلو گردش به راسته، اونجا ورود ممنوعه، اینجا فلانه، من تابلوهای گردش به راست و ورود ممنوع آسمون رو بهتر میشناسم، اینجور کف دستمه، این عوالم اینجوریه برا من، تو مشت منه. این علم اهل بیت، این علم امیرالمومنین، این علم امام زمان. تعویل احادیث یعنی هر چیزی که نگاه میکنه تا اون عمقش میره، تا همه عوالم از اون بالا که نازل شده چی بوده و چی رسیده این پایین، همه رو میبینه. هر چقدر عمق بیشتر داشته باشه، علم او بیشتره، ولایت او محکمتر و قویتر و راسختره. اصحاب امام زمان از این جنسن، تأویل احادیث دارن. شما آثار حضرت امام رو بخونید، یکی از چیزایی که آدمو به شگفتی میاره در آثار حضرت امام رضوان الله علیه اینه که امام بوی اینو میدن. نمیخوام الان سفت و قرص بگم که برخی بخوان اشکال کنن. البته مرحوم آقا مصطفی خمینی 3-4 جا تو تفسیر قرآنش این تعبیر رو داره که وقتی هم ما اینو دادیم رفقام روش کار کردن منتشرم شد. آقا مصطفی مال دهه 50 قبل از انقلابه، تفسیر ایشون هم مال مثلا شاید اوایل دهه 50. اون موقع از امام مثلا 60 سالش بوده تقریبا، 60-70 سال مثلا نهایت. چند بار حالا مصطفی خمینی در مورد امام میفرماید که پدرم قال والدی العالم به رموز الکتاب، پدرم که اسرار قرآن را میداند اینطور گفته. شما آثار امام که میخونید خیلی بوی اینو میده که امام انگار تأویل الاحادیث داشته، خوب میتونسته تأویل کنه. ببین در مورد ملائکه وقتی حرف میزنه بوی تأویل میده، در مورد قیامت حرف میزنه، در مورد برزخ حرف میزنه، در مورد آیات قرآن کلمات خدا، در مورد هر چی صحبت میکنه نگاه امام تأویلی، در مورد رکوع سجود قنوت، توی بحثای در مورد نمازش، تو بحثای تفسیریش، تو بحثای سیاسیش، در مورد مادر صحبت میکنه، در مورد زن صحبت میکنه، در مورد دکتر صحبت میکنه، در مورد سیاستمدار صحبت میکنه. این همش نگاه تأویلی، از یه عالم بالاتری داره مطلب میگیره به شما میده و ولایت رو به این آدم میسپره. بازوهای امام زمان در دوران حکومت امام زمان کسایی هن که این جنس علومی دستشونه، از این چیزا بخوایم، از این تأویل احادیث بخوایم، از این هزار کلمه بخوایم، یه دوتاشو لاقل به ما بدن خیلی باش میشه کارا کرد. نه دوتا بدن مریض خوب کنیم و نمیدونم داروی کرونا رو کشف کنیم و حجامت بکنیم و فلان بکنیم و اینا به درد نمیخوره دیگه، سر کلاس نریم و انتگرال نزنیم و بعد سر امتحان مثلا همه رو بلد بشیم و اینا نیست. اونی که میخوایم نسبت به عوالم بالاتره، اسرار اون بر حل بشه و روشن بشه. خب دام علم امیرالمومنین بذاریم، من چند کلمه دیگه بگم. یه بحثی رو داریم دامنه که امیرالمومنین اگر به حکومت برسند بر اساس هر مکتبی با دین خودشون و کتاب خودشون حکم میکنن. بذار قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، یه بحث مفصلی فعلا نمیخوام واردش بشم، یه روایتی بگم جالبه. عمر ابن خطاب به امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن انک لا تعجل فی الحکم والفصل للشیء، آقا مثلا تو خوبیا ولی یه مشکلی داری، خیلی عجله میکنی وقتی میخوای حکم بکنی، تو قضاوتات خیلی عجله میکنی، خیلی زود حکم میکنی. تا این داره توضیح میده اونم میخواد جواب بده، تو میگه آقا مسئله اینه، خیلی عجله میکنی. میگه که فابرز علی اون کفه، امیرالمومنین دستشون رو گرفتن جلوی عمر ابن خطاب، حضرت فرمودن کم هادا، اینا چند تاست؟ سری برگشت خو 5. حضرت فرمودن عجلت ابا حفص، خیلی عجله کردی. چرا من ازت پرسیدم چند تا؟ سری گفتی 5 تا. فکر کنم الان به نظرم تو چرا اینجوری نگفتی؟ قال لم یخف علی، عمر ابن خطاب خوب برام روشن بود، مخفی نبود. حضرت فرمودن و انا اسرا فی ما لا یخف علی، برای من از همینی هم که تو دیدی واضح تر همه مسائل. تو گفتی اینا 5 بود برای مخفی نبود، من میگم همه مسائل برای من از این که تو دیدی 5 تاست واضح تره، چون تو اول یه نگاهی کردی شمردی، من نگاه کردن شمردن هم نمیخوام، همش اینجاست، توجه میکنم میاد، تازه وقتایی که نمیگم باید توجه کنم که نگم. داشته باشید اینو، وقتایی که نمیگم توجه میکنم که نگم، توجه میکنم که بیرون نریزه. علم امیرالمومنین اینه. و تو روایت دیگه هم داره که نسبت به علم امیرالمومنین به قرآن و به معارف و محدث بودن و بذاری من باز یکی دو تا روایت دیگه بخونم، هر کدوم اینا یک بابیست، باید سر وقتش مفصل در مورد اینا صحبت بشه. یه دونه فعلا روایت میخونم این باب باشه، انشالله جلسه بعد بیشتر در مورد صحبت بکنیم. روایت جالبیست، خیلی نکته داره. میگه که ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ما میگیم که علی علیه السلام لیون کتو فی قلبه، به دلش میافتاد وقتی میخواست چیزی رو بگه، او یوغر فی صدره، تو سینش علم قرار میگرفت، میومد محکم میشد، استقرار پیدا میکرد. حضرت فرمودن که ان علی کان محدثا، علی محدث بود، حدیث به او میشد و او میگفت. فلما اکثر تو علی، میگه خیلی دیگه من توی این موضوع زیاد با امام صادق علیه السلام صحبت کردم، حضرت فهمونن که امیرالمومنین روز بنی قریزه و روز بنی نذیر، جنگ با این دوتا طایفه یهود، کان جبرئیل ان یمینه، جبرئیل سمت راستش بود، و میکائیل ان یساره، میکائیل سمت چپش بود، یو حدفانه، این دوتا بهش میگفتن چی کار کن. تازه این امام صادق برای اینکه او بفهمه دارن میگن، و اینا علم امیرالمومنین بیش از این حرف است. جبرئیل سمت راست بود، میکائیل سمت چپ بود. جبرئیل مسئول معارف و حقایقه، میکائیل هم مسئول رزقه. این که راست این راسته و هم چپ، اینا هر کدوم تعویلی داره. و اینا خط میدادن به امیرالمومنین، همه کارا بر اساس اون دیتایی که اینا مدیریت نرم افزاری که اینا داشتن انجام میداد، که این حالا تازه بخش کوچکی است علم امیرالمومنین. بذارید در بخش آخر جلسه امروزمون که آخرین جلسه سال 98 ماست، چند تا نکته عرض بکنم، نکات قشنگه از مرحوم ابن شهرآشوب. مرحوم ابن شهرآشوب کتاب مناقب داره، کتاب بسیار قابل استفاده است. جلسات قبل در مورد این کتاب صحبت کردم. یه بخش رو تو این کتاب داره که میگه که امیرالمومنین سرآمد همه علومه. تو اون کتاب امام شناسی مرحوم تهرانی که معرفی کردم، این بخشی که میخوام براتون بخونم، یه اشاره میخوام بکنم، کلش ایشون ترجمه کرد که من دیگه این نمیخونم و دوستانو معرفی کردم، ارجاع دادیم به اینکه اون بخشو مطالعه کنن. هر کدومو توضیح میده، من فقط سرفصل رو به شما میگم. ایشون در جلد 2 صفحه 37 تا 39 اصل مطلب از اونجا شروع میشه، فصل المسابقت بالعلم در کتاب مناقب آل ابی طالب، شروع میکنه تک تک علوم رو میگه و میگه که امیرالمومنین سرمنشه ایناست. من هم العلماء بالقراءات، یکی از اینا عالمان به قراءات قرآن هم که امیرالمومنین سرآمدش. من هم المفسرون، مفسرین قرآن هم امیرالمومنین سرآمدش. اینا تک تک مطرح میکنه، روایاتشو میاره، اثبات میکنه چرا امیرالمومنین سرآمد ایناست. من هم الفقها و هو افقههم، یکی از اینا فقها هم فقیه ترینشون امیرالمومنین. من هم الفرضیون و هو اشهرهم، اینایی که این فرائض رو حساب میکردن توی بحث ارث و فلان و اینها که یه فنی به حساب میومده توی دورانی، در رأسشون امیرالمومنین. من هم اصحاب الروایات، اونا که روایات نقل میکنن، در رأسشون امیرالمومنین. من هم المتکلمون، اونا که علم کلام بلدن، علم عقاید بلدن، در رأسشون امیرالمومنین. من هم النحات، اونا که علم نحو بلدن، در رأسشون بلکه اصلا مؤسس علم نحو امیرالمومنین. من هم الخطبا، خطیبان، در رأسشون امیرالمومنین، که اینجا نکات قشنگی هم میفرماید که میگه اگه باور نداری برو خطبه توحید و شقشقی و هدایه و ملاهم و لؤلؤه و قرا اینا رو بخون، و اون خطبه بدون الف امیرالمومنین، خطبه بدون نقطه امیرالمومنین رو اشاره میکنه. یه خطبه خون، آقا گفتن آقا تو عربیمون کلمه نداریم که توش الف نباشه، حضرت یه خطبه خون هیچی الف توش نبود. گفتن ما نمیشه خطبه بخونیم نقطه نداشته باشه، حضرت یه خطبه خون توش نقطه نبود. همونجا سرزرب. من هم شعرا، یه بخشی از اینا شعرا که امیرالمومنین در رأس این هست. من هم العروضیون، علم عروض قافیه، در رأسش امیرالمومنین. من هم اصحاب العربیه، علوم عربی، در رأسشون امیرالمومنین. من هم الواعظ، واعظا، در رأسشون امیرالمومنین. این نکته قشنگی از ابن شهرآشوب میگه. من هم الفلاسفه و هو ارجحهم، در رأس فلاسفه عالم امیرالمومنین. بعضی میگن آقا اهل بیت ضد فلسفه اینا بودن، این کلام ابن شهرآشوبه. ایشون میگه امیرالمومنین سرآمد فلاسفه است، و چند تا شاهد هم براش میاره. جمله ابو علی سینا رو نقل میکنه که جناب ابو علی شیخ الرئیس میگه که لم یکن شجاعا فیلسوفا قط الا علی، تو عالم هیچ فیلسوف شجاعی نداری مگر امیرالمومنین. فیلسوف شجاعه، تو اعتباریات و ذهنیات و اینا نمونده، شمشیر دست میگیره میاد وسط میدون، فیلسوف مگه اینجوری میشه؟ ادامش، خب بخش عظیمی از مخاطبان ما مهندسن. من هم المهندسون و هو اعلم هم، همه این مهندس ها تیتایف امیرالمومنین به حساب میان، در رأس مهندسین عالم امیرالمومنین، که مثال هایی رو میزنه ایشون تو ماجرای حساب کردن وزن فیل و اینا، که طرف میگه من قسم خوردم که فیل وزن کنم، از اون حالا چه کار بود؟ بعد حضرت چند تا کار فیزیکی و اینا انجام دادن، فیل رو برای اون محاسبه کردن، وزنش رو بهش گفته. من هم المنجمون، ستاره شناسا و هو اکیسهم، در رأسشون امیرالمومنین. من هم الحساب، اونایی که تو حساب علم حساب کاری میکنن، که بیشترین سهم امیرالمومنین داره. من هم اصحاب الکیمیا، اونایی که کیمیا بلدن، و هو اکثرهم حدن، در رأس همه امیرالمومنین و اونی که مربوط به این ایام بگم، یه چند تا نکته بگم ازش و بحث رو تموم کنیم. و من هم الاطباء، سرآمد همه اطباء و پزشکان، امیرالمومنین. امیرالمومنین کسی به عنوان پزشک دیگه نمیشناسه ها، معمولا امیرالمومنین مثلا به اسم یک جنگجو، مبارز، سیاستمدار، ولی مثلا نمیگیم آقا مثلا ورزشکارا میگن یا علی، تو زورخونه که میرن اسم امیرالمومنین میارن، ولی اطباء که میخوان برن اتاق عمل یا علی نمیگن تو زورخونه و اون بحثه چه میدونم کارهای اون شکلی که میکنن تو گود و اینا، امیرالمومنین شیر مردان و شاه مردان و فلان و اینا، خودشونو منتسب به امیرالمومنین میدونن. حقوقدانا چی؟ مهندسا چی؟ بعد الان سردر دانشکده مهندسی بزنیم که آقا ما مثلا ادامه دهنده راه امیرالمومنین، در حالی که این نیست دیگه، این نگاه نیست. تو پزشکا هم اینطور. بعد چند تا روایت نقل می‌کنم در مورد اینکه علم امیرالمومنین در پزشکی، که نکات خیلی قشنگی هم هست. من یکی دو تاشو فقط براتون میخونم چون بعضیش خیلی نیاز به کار و توضیح داره. یکیش اینه، میفهمن که یشب با سبی کل سنه، بچه هر سال چقدر رشد میکنه؟ اربع اصابه به اصابه نفسه، چهار انگوش به انگوشتای خودش. اینو محاسبه کنی ببینید درست هم میاد یا نه. سال به سال بچه ها به انگوشتای خودشون چهار انگوش رشد میکنن. بعد اینجا مثال هایی رو حضرت میارن دارن توضیح میدن چرا بچه ها دختر میشن، چرا پسر میشن. دختر و پسر که میشن تو چه فرضی شبیه عمو و عمه میشن، تو چه فرضی شبیه دایی و خاله میشن، که تو عالم جنین و رحم از چه رگی چه چیزی گرفته میشه، از کدوم سمت رحم چی وارد میشه رو حضرت اشاره میکنن، توضیحات میدن. اینو دیگه باشه برای اطباء و پزشکان مرنوش کار بکنن، ببینن که نمیگیم که ببینن حرف امیرالمومنین درست بوده یا نه، ببینن میفهمن حرف امیرالمومنین یا نه. اینو باید بگیم و انشالله خدا نصیب بکنه بفهمیم هممون این معارف رو. و در علم تاریخ و چه و چه، علم او به زبان حیوانات و اینجور حرفا که دیگه بحث مفصلی است و ادامه این روایاتی که دیگه بنده اشاره نکردم. این یک بابی بود. مسائل دیگه هم هست، یکی اون بخش سلونی قبلا تفقدونی که انشالله جلسه بعد مطرح میکنیم. هیچ کس در طول تاریخ ادعا نکرد هر سوالی دارید از من بپرسید. تنها حاکمی که در طول تاریخ بر کرسی نشسته، در رأس حکومت بوده و گفته هر سوالی دارید بپرسید، امیرالمومنین بوده. این و برخی از روایات در زمینه علم امیرالمومنین انشالله جلسه بعد اگر خدا توفیق بده و بشه انشالله جلسه بعد سعی اون برای این بحث علم امیرالمومنین تمام بکنیم. قول نمیدیم البته، بنا داریم انشالله تمام بکنیم، بریم ادامه حاکمیت و حکومت امیرالمومنین با هم بررسی بکنیم. خدا انشالله با آبرو امیرالمومنین دست ما رو بگیره، این سال انشالله با مغفرت و رحمت برای ما تمام بشه. و به نظرم پارسالم روز اول سال روز میلاد امیرالمومنین بود، درست آقا؟ 13 رجب بود. سالی بود که با امیرالمومنین شروع شد برای ما بر بچه های جلسه شهرشناس، با امیرالمومنین هم تمام شد. خدا رو شاکریم که این 365 روز ما رو بین دو علی قرار داد، بین دو یاد و ذکر امیرالمومنین قرار داد. و انشالله سال جدید سالی باشه که ما کنار علی موجود امام زمان انشالله بر عالم نظاره بکنیم و ببینیم این معارف عالم رو گرفته و همه عالم لبریز از حقایق توحیدی امیرالمومنین ارواحنا فداست. خدا انشالله عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه، بابرو امیرالمومنین بلاها رو از ما دور بکنه، دفع بکنه، مریضهامون رو شفا بده. عزیزانی که زحمت میکشن، خدمات پزشکی میرسونن، خدمات درمانی میرسونن و هر نحو دیگه خدمات اجتماعی میرسونن، خدا توفیقشون بده، تاییدشون بکنه، کمکشون بکنه، قوتشون بده و به همین زودی زود انشالله ما رو نجات بده و گشایش ایجاد بکنه، درهای رحمتشو بر ما باز بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.